بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. بفضل خدای متعال وارد مسئله محل ابتلاء دیگری می شویم و اون هم مصافحه مرد و زن نامحرم با یک دیگره. قبل از ورود در این بحث نکته ای عرض کنم، من همچنان که قبلا هم اشاره کردم، این بحث ما بحث تمرین استنباطه و ما در مقام افتاء و فتوا نیستیم، و لذا لو خلینا و انفسنا سراغ ادله میریم. حالا بله، مخالفت با اجماع بسیار مسئله مهمی است، حتی مخالفت با شهرت مسئله مهمی است، اونها سر جاش در مقام فتوا و اینها محفوظه، ولی ما ایم و این ادله چه کنیم؟ حالا همین جا قبل از ورود در بحث شنیدم فقیه عالی قدر حضرت آیت الله العظما فیاض حفظه الله تعالی چند روز قبل فتوایی از ایشان منتشر شد که ایشان از نظر فقهیشون در مورد سن بلوغ دختران برگشتن، و حقیر خیلی خوشحال شدم، چون در مباحثه بلوغ دختران که حدود 2 سال قبل داشتیم، ما لو خلینا و انفسنا به یه نتیجه ای رسیدیم که الحمدلله دیدم این فقیه بزرگوار هم همین نتیجه رو تازه اعلام نظر فرمودن و از نظر قبلیشون برگشتن. اونجا ما عرض کردیم در بحث بلوغ دختران 3 چیز نقش گذار است و تأثیر گذاره، نقش داره. یکی حیض، عادت ماهیانه، یکی سن 13 سالگی و یکی هم سن 9 سالگی. چگونه این سه مدخلیت داره؟ ما عرض کردیم اون چه که از روایات متوجه میشیم اینه که در این بحث ما باید ملاک رو حیض قرار بدیم و عادت ماهیانه، محور و مدار این است، شاهدش هم روایات فراوانه دیگه. حالا جمع بین ادله، چون اونجا ادله رو ما روایاتی رو عرض کردیم که بعضی ها بحث حیض رو مطرح کردن، بعضی ها بحث سن رو مطرح کردن، اونایی که سن رو مطرح کردن بعضی ها 2 عدد سنی درشون بوده، بعضی ها 1 عدد سنی درشون هست، باز اون 1 عدد سنی ها چند دسته بودن، و من حیث المجموع اون نتیجه ای که ما گرفتیم این شد: ملاک و مدار بر عادت ماهیانه و حیض است. 1. حتی در بعض از روایات معتبر داره و ذالکه انها تحیض لتسع سنین، این که عدد 9 رو مای معصوم علیه السلام میگیم به خاطر اینه که حیضش در 9 سالگیه، یعنی اماره بر تحقق حیض میشود، و معمولا چون در 9 سال حیض می شدن می گفتن 9 ملاک هست. متوجه عرض من هستید؟ حالا پس اصلش بر بروز و ظهور عادت ماهیانه است. اگر آمد و عادت ماهیانه ظاهر نشد، تا 13 سالگی فرصت هست، اما دیگه اگر 13 تمام شد و عادت ماهیانه ظاهر نشد، باید باز دوباره حالا حکم کنیم به بلوغ. عدد 9 باز مدخلیتش در کجاست؟ اگر قبل از 9 سالگی دمی دید که ظاهر شبیه دم حیض بود، باز او رو حکمن باید حمله بر دم حیض نکنه. پس عرض ما و جمع بندی ما در بحث فقهیمون اون سال به اینجا منتهی شد. هر سه خصوصیت دارد، هم عدد 9، هم 13 و هم خود اصل حیض. پس مدار بر عادت ماهیان است. عادت ماهیانه و علائم کمتر از 9 سال حکم به عادت ماهیانه نمی شود. اگر تا 13 سال این حالت درش عارض نشد، ما دیگه حالا باید بگیم بالغه. و همونجا ما یه تحقیق میدانی رو نقل کردیم در سنین حائض شدن بچه ها و دختر بچه ها در مناطق مختلف. عرض شد ان دقتن با توجه به آماری که هست اشاره کردیم همونجا که در مناطق حاره سری بچه ها این حالت درشون ایجاد میشه، بعضی مناطق مثل ایران خودمون 12 و 13 دخترها از نوع اعم اغلب، و حتی در بعضی از جاها نزدیک خدمتتون عرض شه که نروژ و اون جاها عرض کردیم که گاهی دخترها تا حدود 18 سال هم این حالت درشون ظاهر نمی شود. مناطق سردسیری که شبیه نروژ و اونهاست، بله بله، تا این حدودها ظاهر نمیشه. علی ای حال این خواستم یک تلمیحی بود به مامضا. در ادامه مسئله بسیار محل ابتلا که مرحوم صاحب عروه در مسئله 40 نقل میکنه از مسائل کتاب و نکاح، ایشان فرموده لا یجوز و مصافحت الاجنبیه. یک کلمه لا یجوز. نعم لا بأس بها من وراء الثوب کما لا بأس بلمس المحارم. تمام شد. بله بله. البته حالا ایشان یه بحث دیگه بعدن مطرح میکنه در مسئله 41 که مسئله قبلی محل ابتلاء ما بود، ولی چون ایشون مستقلا اینو مطرح کرده ما اشاره ای بعدن میکنیم که یکره للرجل ابتداء النساء بالسلام و دعاؤهن الى الطعام و تتأكد الكراهه في الشاب، که ایشون حمله بر کراهت و کراهت شدیده کرده. اینو ما در مسئله قبل محل ابتلامون بود، حالا چون ایشون بعدن مطرحش کرده ما هم به مناسبت بعد اشاره خواهیم کرد. اما در این حال الان وارد بحث چی شدیم؟ مصافحه شدیم. ایشان میفرماید لا یجوز، نامحرم، فرقی نمی کنه مسلم و کافر اطلاق داره دیگه، اجنبی است دیگه. بعد نعم لا بأس بالمصافحت من وراء الصبح کما لا بأس بالمحارم. این فرمایش ایشون. صاحب عروه و دیگران انظاری دارد که اونها رو انشالله به وقتش نقل میکنم. صاحب جواهر مثلا صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 99 میفرماید نعم لا بأس به مصافحت الامرأة الاجنبیه للرجل من وراء الثياب و بالعکس فضلاً عن مصافحت کل منهما لمماثله، او که معلوم البته مع عدم تلزز و نحوه. ایشون میگه من برای سیاب اشکالی ندارد، شبیه همین حرفه که عروه فرموده. خب حالا ما قبل از این که این بحث رو اشاره کنیم یک نکاتی داریم، شروع میکنیم به بحث. نکته اول، مصافحه رو در لغت میگن الاخذ بالید، دست رو بگیریم. خب معمولا آدم دست رو با چی میگیره؟ با دست میگیره. پس دست رو اینجوری بگیریم، همین کاری که الان دست میدن با هم دیگه اصطلاحا، همین کار، این میشه مصافحه. التصافح همین طور باز میگن کذالک، یعنی چه باب تفاعل و چه باب مفاعله. گاهی میگن وضع صفح کف، صفح یعنی این صفحه اینجا، صفح کفهی فی صفح کفه، صفح کف خودش رو در صفح کف دیگری قرار بده. کف از سر انگشتان تا مچ. صفح یعنی این قسمت باطن، قسمت صفحه و داخل کف، همین کاری که مصافحه میکنن. خب اصطلاحا دو صفحه با همدیگه، دو صفحه کف با همدیگه تماس داشته باشن، همدیگر رو بگیرن. همین دست دادن اصطلاحی، این که از نظر لغت. خب مطلب بعد، اجماع دارن فقها شیعه و سنی فریقین بر حرمت مس اجنبیه، یعنی لو خلیه و نفسه اجنبیه، اجنبیه که میگیم یعنی نامحرم، مس شیعه بگید حرام.
بدون پارچه.
بله بله لو بله بله، اون من ورای سیاب الان محل کلام ما نیست، اون مس نیست اصطلاحا، مسی که میگیم یعنی بلا حائل. خب مرحوم صاحب جواهر در جلد 29، بله صفحه 75 اینجوری میگن: ولا ينظر الى جسد الاجنبيه و محاسنها، نگاه به بدن اجنبیه و زیباییهاش نباید بکنه اصلا، الا لضرورت اجماعا بل ضرورت من المذهب و الدین، الا لضروره حالا اجماعا بل ضرورت من المذهب و الدین. یعنی ایشون میگه ای که نگاه به بدن اجنبیه نباید بکنه این اجماعه، و بلکه ضرورت مذهب و دینه. نعم یجوز عند جماعت ان ينظر الى وجهها و کفیها من دون تلزز ولا ریب، که بحثاییه که قبلا متعرض شدیم. حالا ما چی میخواییم عرض کنیم؟ که آقایان میگن هم مس اجنبیه حرامه، هم نظر به اجنبیه. البته نظر به اجنبیه چند جاش استثناء داشت، کف و صورت این مقدارش که دیگه استثناء بود. خب پس ماسوا چی میشه؟ حرام میشه. مس چی؟
همه
بدن حرامه. مس همه بدن اجنبیه چیه؟ حرامه. اونم چی؟ بگی اجماعاً. خب مس به طریق اولا دیگه، صفحه 75 ایشون گفت که اجماعاً، بله درست در مورد نظره، ولا ینظر نباید نگاه بکنه، بل ضرورت من المذهب و الدین. خب حالا این تا اینجا معلوم. حرف سوم مرحومه که حالا این بحث و ناهازا رو عرض کردیم در همین صفحه به اصطلاح ما نحن فیه، میگه که ایشون نعم لا بحث به مصافحه اما من وراء ثیاب، او استثناشه. پس معلوم میشه نظر ایشون هم اینه که از غیر وراء ثیاب اصلا جایز نیست. چرا؟ وقتی نگاهش جایز نباشه مسش هم به طریق اولا جایز نیست و الی آخر. خب حالا نکته بعد، ایشان در صفحه 100 میگه ثم لا یخفا علک، شاهد عرضم اینجاست مرحوم صاحب جواهر، ثم لا یخفا علک ان کل موضع حکمنا فیه به تحریم نظر فتحریم اللمس فیه اولا. همونی که عرض کردم، پس هر جا تحریم نظر بود تحریم لمس هم اولاست. به همه بدن تحریم نظر بود یا نبود؟
همه. نه
چرا دیگه؟ خب استثناءات شو معلوم، استثناء رو بذاریم کنار، درست شد؟ خب تحریم نظر داشت یا نداشت؟ بله. خب همه اون قسمت ها تحریم لمس هم اولاست، اما میمونیم کف و وجه. این چی؟ کف و وجه تحریم نظر که نداشت. پس اینا دیگه ادله تحریم نظر عند قائلین به عدم تحریم نظر، بعضی ها گفتن کلش حرام نظر، یادتونه؟ نظرش گفتن حرامه بعضی ها، اونا باز اینجا اولویت براشون محفوظه. اما اونایی که صورت و دو دست از سر انگشتان تا مچ رو گفتن حرام نیست. اینجا دیگه از اولویت نمیشه استفاده کرد، باید دنبال دلیل دیگه گشت. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ میخوام تحریر محل نزاع بشه. اگر کسانی باشیم، از کسانی باشیم که میگیم کل بدن زن نگاه ما بهش حرامه، ولو خود زن میتونه صورتشو باز بگذاره، خود زن سر انگشتان تا مچ رو میتونه باز بگذاره بدون آرایش و الی آخر زینت، ما نمیتونیم نگاه کنیم. شبیه این که زنها خب در حالت احرام واجبه که صورتشون گردیش باز باشه، گردی صورت رو میگم البته، متوجه میشید؟ خب واجبه باز باشه، ولی آیا من مجاز به نگاه هستم یا نیستم؟ او بحث مستقل دیگریست. ملازم، همین رو میخوام بگم، آیا ملازمه دارد یا نه؟ اختلافی بود. پس چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اینجوری نیست که هر کی در مورد صورت و دست قائل به جواز نگاه شد پس بتونیم بگیم قائل به جواز لمس هم هست یا نیست. نه، نمیشه. هر جایی رو که میگن نگاهش جایز نیست، لمسش به طریق اولا جایز نیست. اما اون جایی که نگاه جایز هست میشه بگیم لمسش هم جایزه؟ نه. خب بعد حرمت لمسش رو باید از کجا استفاده کنیم؟ باید دلیل براش بیاریم. حالا عرض میکنم تحریر محل نزاع بشه. اینم یه نکته. لذا ایشان میگه کما صرح بهی بعضهم، همین اولویت، بل لا اجد فیه خلافا، بلکه انه ضروری علی وجه یکون محرما لنفسه، اصلا دیگه اینقدر ضروریه که خودش محرم لنفسه. یعنی چی؟ یعنی تحریم لمس
نفسی؟
بله دیگه، بله. نه، یعنی اصلا میخواد بگه خودش میشه دلیل مستقل برای خودش، منظورش اینه، انگار یه دلیل مستقلی برای حرمتش هست. و فی خبر مبایعتهن للنبی دلالتون علی، و لذا امر بقده من الما فوزع یده ثم وزعن ایدیهن مضافا الی ما سمعته من النهی عن المصافحه الا من وراء الثياب و الی آخر. پس چی میخواستم عرض کنم؟ اینو اولویته رو میخواستم بگم که همچنان که صاحب جواهر فرموده هر موضعی که حرمت نظر دارد حرمت لمس هم به طریق اولاست. ما مشکلمون دسته، از سر انگشتان تا مچ. بله، عده زیادی از فقهای مخصوصا قدما قائل به عدم جواز نظر بودن دیگه. خب اونا عدم جواز لمس هم براشون هست، اما ما چی؟ ما جواز نظر داریم، اما جواز لمس هم هست. اولویت از طرف جواز نیست، اولویت از طرف چیه؟ منعه. خب چه باید کرد؟ باید بریم سراغ ادله. دارم تحریر میکنم محل نزاع رو. مرحوم صاحب جامع المقاصد، محقق کرکی در جامع المقاصد، که من یادمه وقتی مقاصد میخوندیم میدیدم مرحوم شیخ به جامع المقاصد مواردی استناد میکنه دیگه، رفتیم و البته خودم که نرفتم، چون در عمرم یه بار رفتم نمایشگاه کتاب تهران یک نصف روزی و برگشتم و دیگه هم تصمیم گرفتم که نرم به خاطر جهاتی، چون معمولا هم ایام درس و بحث واقع میشد مجبور بودیم چند روزی از درس و بحث بزنیم و یک مقداری هم این که بالاخره یک شرایطی بود که کاری نداریم، خیلی جالب نبود برام. و اون موقع گفتیم رفقایی که رفته بودن تهران برای من گرفتن دوره جامع المقاصد و کتابیست بس ارزنده. مرحوم محقق کرکی، محقق ثانی در جامع المقاصد جلد 12 صفحه 43 که اینجا هست، نه ایشان قائل به اولویت حرمت لمس نسبت به نظر شده و اینا نقل کرده، علل قاعده هم هست، علل قاعده هم هست. خب قبول ندارید شما این اولویت رو؟ بازم
طبیعیه
قضیه است. نگاه کجا و
آخه چرا میدم نگاه سوال کنم بزنم چی بعد نگاه که هر چون نگاه
خب اون مقدمه است شد، اون مقدمه است. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که دیده هر چه بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنان بر دیده تا دل گردد آزاد. همه اینهایی که نگاه میکنن، این نگاه مقدمه لمس بعدیه است. اصلا تمام این مقدمه است برای اینکه نزدیک بشن به طرف و امثال اینها. حالا خیلی وارد این بحثش نشیم. خب کلام در این اولویته و ما قائل به اولویت هستیم. حالا که پس اگر مس، اگر نگاه حرام شد، لمسم حرام. خب حالا باز نکته، اما من اینو میگم خود مس وقتی حرام باشه مصافحه که دیگه حرام قطعا. اگر مس و لمس حرام باشه، مصافحه به طریق اولا حرامه، چون مصافحه درش مس و لمس هست، یه مقدار فشردن و مکس کردن هم هست، این که معلومه دیگه. اینم یه نکته. نکته بعدی، آیا فقیهی به جواز مصافحه فتوا داده یا نه؟ علی الظاهر هیچ فقیهی به جواز مصافحه با زن مسلمان فتوا نداد. اما زن کافره چی؟ یک. فرض استرار چی؟ دو. اون باید بحث مستقلی بهش بشه. خب حالا سوال، بنده این اولویت رو یه مقدار درش تأمل دارم. چرا؟ من عرضم اینه نظر به بدن زن با شهوت حرامه، پس لمس با شهوت عرض بنده اینه اینجا به طریق اولا حرامه. اما نظر به کف زن بدون شهوت گفتیم حرام نیست، اما مصافحه کنه بدون شهوت دیگه اولویت ثابت نمیشه. مجبوریم برای حرمت مصافحه دنبال چی بگردیم؟ دلیل بگردیم. اگر دلیل بود نحن ابناء الدلیل، اگر دلیل نبود قائل به چی میشیم؟ جواز میشیم. حالا بریم سراغ ادلهش. نه، یک دلیلش اولویته. کی به اولویت تمسک کرده؟ اونهایی که نگاه به کفر و جائز نمیدانند. اما بزرگانی که نگاه به کفر و البته بدون قصد تلذذ و اونهاش دیگه معلوم و بدون تزین و اینا جائز میدانند، که حقیر هم تابع این بزرگواران شدم در مقام بررسی ادله، ما برای حرمت مصافحه دیگه نیاز به دلیل خاص داریم، اولویت ثابت نمی شود. بقیه بدن بله، کف. حالا ما محل کلاممون مصافحه هست، این رو چه باید بکنیم؟ میریم سراغ ادله. اولین روایت روایتی است که آقایان صحیحه ابی بصیر رو نقل می کنن، باب 15 همین باب 115 معذرت میخوام، حدیث اول و دوم جلد 20. بله بله نه هست، من همه رو نگاه کردم، روایتش رو آماده کردم. ها اینجاست، جلد 20. بله جلد 20 باب 115 صفحه 207 روایت که بزرگان هم نوعاً همین روایت رو نقل میکنن، که اتفاقاً از نظر سندم صحیح است. محمد باب 115 عنوان باب رو صاحب وسائل این گونه دادن: باب و عدم جواز مصافحه الاجنبیه الا من وراء الثوب. ایشون هم میگن مطلقا ولا یغمز و کفها، باید اگرم مصافحه کرد حتی از برای صبح دستشو فشار نده. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی امیر ان ابی ایوب الخراز ان ابی بصیر. سند کاملا درست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، به حضرت عرض کردم هل یصافح الرجل المرأة لیست بذات محرم، زنی که محرم انسان نباشه میتونه باهاش مصافحه کنه؟ حضرت فرمودن فقال علیه السلام لا الا من وراء الثوب، مگر از روی لباس. و رواه الصدوق به اسناده ان ابی بصیر مثل همین مهد. خب پس این روایت سندن صحیح هست، مرحوم کلینی هم نقل کردن، مرحوم صدوق هم نقل کردن، از نظر سند هیچ محظوری ندارد. این روایت اول. روایت دوم باز از همین باب، اینم اتفاقا صحیح هست. آره، مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا، که این رو قبلا گفتیم مشکلی نداره، ان احمد ابن محمد، ان عثمان ابن عیسی، ان سماعت ابن مهران، همش سند صحیحه و اینا رو معلوم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان مصافحت الرجل المرأه، واضحه دیگه. احمد ابن محمد ابن عیسی که خب به اصطلاح باشه، یا احمد ابن محمدی دیگر، یا احمد ابن محمدایی که اینا میارن، اینا رو ما قبلا عرض کردیم که ثقاتن جان. بله ثقاتن. بله خب ان مصافحت الرجل المرأة. قال لا يحل للرجل ان يصافح المرأة، حلال نیست براش، الا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها، زنی که ازدواج با او حرامه، یعنی زنی که محرمشه. حالا عرض میکنم بعد دوباره خود خب ممکنه خواهر زن، زنی که ازدواج با او برادر حرامه، ولی او لو خلیه و نفسه نیست، او به اعتبار اینه که چون این خواهر همسر انسانه، شاهدش اینه که اگر این طلاق داده بشود خدای ناکرده، بعدن ازدواج با او باز چی میشه؟ جایز میشود. خود حضرت هم اتفاقا میارن مصادیقشو که این دفع دخل بکنن، اختون او بنتون او امتون او خالتون او بنت اخت او نحوه ها، یعنی این محرم های این چنینی. مادر زنم همینجوریه، مادر زنم چون محرم انسان دیگه، او نحوه ها. و اما المرأة التي يحل له ان يتزوجها، که زنم چی میشه؟ نامحرم. فلا يصافحها الا من وراء الثوب ولا يغمز كفها. خب دقت کنید، استثناء کافره او سر جاش، او رو حالا بعد بحث میکنیم. ما داریم اصل و قاعده اولیه مستفاده از این روایات رو استفاده میکنیم. خب اونم نامحرمن دیگه، اونم نامحرمه دیگه. خب حالا اما اگر یک مردی بود مسلمان بود، مادری داشت علیاذ بالله، که او مادرش چی بود؟ مشرک بود، کافر بود، مسیحی بود، خب او رو که لمس او اشکال نداره دیگه، مادرشه دیگه. بله نه، یعنی میخوام بگم در محرم بودن و نبودن و اینها مسلمان به وظیفه خودش داره عمل میکنه دیگه، او محرمش انگاشته میشه، نمیتونه با مادرش که ازدواج کنه دیگه، برو واضحه. یعنی این احکام میخوام بگم الستوی است از این جهت. حالا استثناء استرار، استثناء زن کافره، او بحث دیگری است. ما فعلا اصل اولی رو میگیم. خب پس ببینید دو تا روایت داریم که در این زمینه هست. نکته سوم، آیا مصافحه ملاکه یا لمسم همینه؟ فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه. خب صرف لمس اینجوریه چون مصافحه که خصوصیتی نداشته، و اگرم گفتن چون فرد محل ابتلا بوده، چون معمولا محل ابتلا بوده مصافحه، اما اینکه محل ابتلا نبوده که هی برن دست بزنن به بدن این اون، متوجه میشید؟ هم مردای هم با هم دیگه محل ابتلاشون مصافحه بوده، و این که از مصافحه سوال میشده به خاطر خصوصیت خاصی بوده که در مصافحه و محل ابتلا بودنش بوده. و شاهد مطلب همین بحث. خب حالا این که از اینجا در ادامه یک روایت سومی هم داریم.
در بیعت معمولاً با هم مسافر می‌کردن، درسته؟
بله.
چرا می‌گفتن ظرف آبرو برای زن‌ها
بود؟ آره، پس به خاطر همین دقتش بوده دیگه. الان همین روایت رو می‌خوام بخونم. روایت سومی که مرحوم صاحب وسائل در این باب آوردن اینه: و انهم عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان محمد ابن علی ان محمد ابن اسلم الجبلی ان عبد الرحمن ابن سالم الاشل ان المفضل ابن عمر. که این در سندش یه مناقشه مایی هست که دیگه امروز ظاهرا نرسیم، من دلالت رو سریع عرض کنم. قلت لابی عبد الله علیه السلام کیف ما صحه رسول الله صلی الله علیه و آله ان نساء حين بايعهن. حضرت چجوری به اصطلاح مسح کردن زنها رو وقتی بایشون بیعت کردن؟ البته مسح معلومه دیگه، مسح با دست بوده، چون در بحث بیعت دست بوده. فقال، حضرت فرمودن دعا به مرکنه. مرکن همون تشت، انگار تشتی که توش لباس شسته می شده. الذی کان یتوضع فی، که در او وضو می گرفت. تشت رو می گذاشتن، آب می ریختن، آب وضو توش جمع می شد. فسب فیه ماء، مقداری آب درش ریختن. ثم غمس فیه یده الیمنا، دست راستشون رو فرو بردن توی آب. فکلما بایع واحدتا منهن، با هر کی حضرت میخواستن بیعت کنن، قال اغمسی یدک، فرو ببر دستتو توی آب. فتغمس، اون بگیر این کار رو میکرد زن، کما غمس رسول الله صلی الله علیه و آله، فکان هازا مماسحته ایاهن. نه خب او چون با احتیاط چیزتره دیگه، بازم پشت روی لباس که مقداری لمس و نه نه. خب پیغمبر اکرم چون نهایت احتیاط داشتن، خب اونجا داشت دیگه، الا من وراء الثياب دیگه. وقتی خود معصوم قید زده، من وراء الثياب معلوم میشه اشکال نداره. نه نه خیر نه خیر. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان بعض اصحابه ان ابی عبدالله علیه السلام، باز مثلو حتی او بعض اصحابه، اونم باز مشکل پیدا میکنه و الی آخر. البته در روایت بعدی هم باز آمده ان ابی عدی الاشعری ان احمد ابن اسحاق ان سعودان ابن مسلم قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری کیف بایع رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نساء؟ قلت الله اعلم و ابن رسوله اعلم. قال جمعهن حوله ثم دعا، بله، به طور، این کلمش مثلا برامن، طور میگن اون ظرفی بوده که آب ازش وضو میگرفتن، همون او رو آورد. برام میگن جمع برمه، هر او ظرفهای سنگی، یعنی ظرف سنگی آورد که توش آب بود و وضو میگرفتن ازش. فسب به فیه نزوخن، درش یه مقداری آب ریختن. ثم غمس یده الى ان قال ثم قال اغمسن ایدیکن ففعلن فکانت ید رسول الله صلی الله علیه وسلم الطاهره اطیب من ان یمس بها کف انثا لیست له بمحرم. دست پاک رسول خدا طیبتر از این بود که بخواد به دست نامحرم اصابت کند. روایت پنجم هم همینه. محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسنادی عن ربعی ابن عبدالله انه قال لما بایع رسول الله صلی الله علیه وسلم النساء و اخذ علیهن دعا به اناء فملأه ثم غمس یده فی الاناء ثم اخرجها ثم امرهن ان يدخلن ايديهن فيغمسن فيه. باز این میگه که همزمانم تازه داخل در این
نبوده.
خب حالا نه اینا مشکل داره، حالا عرض میکنم. من اون چی که میخواستم عرض کنم این بود. دقت کنید، پس اینها ظهور داره در این که علت این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دست مبارکشون رو تو آب بردن به خاطری بود که خواستن لمس نکنن دست نامحرم رو. البته حالا این لمس نکنن فعل رسول خداست، فعل رسول خدا ممکنه مکروه بوده باشه، مثلا استفاده ی حرمت قطعیه از ای نمی شود. لذا مثل مرحوم آیت الله خویی هم میگن و یؤکد ذالک را، تأکید میکنه این مطلب را که نه، تأکید مطلبه که نباید این کار رو کرد. اما آیا 100% خودش دلیل هست و ازش استفاده ی حرمت میشود؟ حقیر عرض میکنم که یه مقدار استفاده ی حرمت ازش چیه؟ مشکله. خب این اولویت رو عرض کردم همه قائلن دیگه. مرحوم امامم که در تحریر آوردن، آیت الله فاضل که در تفصیل الشریعه مسئله 20 شونه، میگن کل من یحرم النظر الی یحرم مسه، فلا یجوز مس الاجنبی الاجنبیه و بالعکس. ایشون هم تو پاورقی میگن اذا حرم النظر تکون حرمت المس به طریق اولا. خب اما اگر قائل به جواز نظر شدیم چی؟ همون که عرض بنده بود. نه دیگه، بل لو قلنا به جواز نظر الی الوجه و الکفین من الاجنبیه، اما لا نقول به جواز مسها بعد ان کانت المرأه اجنبیه. مس شما دیگه تجویز نمی کنیم لعدم الدلیل علی الاستثناء، استثناء نظر رو دلیل داریم اما استثناء مس رو که دلیل نداریم. بالاضافه الی المس ایضا و علیه، فلا یجوز للاجنبی مصافحه الاجنبیه المستلزمه للمس. نعم اذا کانت من وراء الثوب بحيث لم تتحقق مماسه لا مانع منها، لكن نها احتياطا ان يغمز كفها والوجه في النهي عن ذلك في بعض الروايات. خب حالا شما چی می‌خواستید بفرمایید؟
ولی حسب نهیشون باید برای همه ثابت بکنه و بعد بگه آره نداریم
دلیل. آره
ما خود نهی مخاطب اولویت استفاده بکنه.
بله مترجم شما چی میگید، ولی من اینو از خود دلیل استفاده کردم که حضرت به نحو مطلق آمدن گفتن. دو تا روایت صحیحه بود. روایات صحیحه چی گفت؟ خب لا یجوز ان یصافحه نامحرم را الا من وراء الثياب. اصلا من به اولویت کاری ندارم. لذا حقیر اولین دلیلی که رفتم سراغش همین دو تا روایت صحیحه است و به نظر ما برای مطلب ما چیه؟ کافی است. خب اما استثناء اونها آیا دلیل چگونه است؟ اونو اشاره میکنم. خب پس تا اینجا مصافحه با اجنبیه جائز بگید نبود. البته باز همین اولویت رو نگاه میکنم، مرحوم شیخ هم همین اولویت رو در رساله نکاحشون میگن، همه اولویت رو قائلن. شیخ میگن اذا حرم النظر حرم اللمس قطعا، یعنی یه اولویتیه که عرف یه اولویت رو قائل است. کاری نداریم. برگردیم به ما نحنفی. سوال چرا من وراء الثوب اشکال ندارد؟ به خاطر دلیل روایت صحیح السند که حضرت فرمودند و اما المرأة التي يحل له ان يتزوجها فلا يصافحها الا من وراء الثوب. خودشون استثناء کردن، پس معلوم میشه وراء الثوب باشه کافیه. سوال آیا هر دو باید ثوب داشته باشن یا یکیشون کافیه؟ به تعبیری دیگر مثلا حالا هر دو باید دستکش دستشون باشه یا یکیشون هم که باشه کافیه؟ حقیر ارزمینه این من وراء ثوب کفایت میکنه. غرض این بوده که مماسه و لمس بین دو دست واقع نشه، لذا یکیشون یه تک پارچه هم اگه رو دستش بندازه و دیگری لمس کنه من وراء ثوب چیه؟ صادقه، اشکالی نداره. نکته بعدی آیا فشردن از وراء ثوب چگونه است؟ حقیر ارزم اینه که حرامه. عرض میکنم، اشاره میکنم. در همین روایت صحیح السند میگه ولا یغمز کفها، نهی ظهور در حرمت داره. حالا به ادله ظهورش آیا از خود خطابه آیا از حکم عقل و اله اوناش کاری نداریم، اصلش ولا یغمز کفها میگه نباید این کار رو بکنه، کف او رو باید غمز بگید نکنه و فشار نده اتفاق، بله فقط صرفه تلاقی باشه اونم از وراء صوب، مصافحهش اشکال نداره. البته حالا اون خارجی ها گاهی آدم باهاشون مصافحه کنه دستم میدن، ولی همو دست دادنش هم باز با فشار نباشه، این دست شبچی شل بگیره اصطلاحا. خب این تا اینجا، پس به طبع اولیه مصافحه با نامحرم جائز نیست، اما سوال من ورای سیاه معلوم شد، عدم جواز غمز و فشردن معلوم شد، اما لمس محارم چی؟ درست شد؟ محارم هم که علال قاعده اشکال نداره، هم
نگاهش هم اشکال نداره به طریق اولا باید میشه بگیم؟
نه 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 نه، میگن هم دلالت نصوص، چون آمدن در این نصوص تصریح کردن که زنهای
نامحرم
اجنبیه تصریح کردن معصوم، خب زنان محرم هست، گفتن اونایی که ازدواج باهشون جائز نیست، جائز هست، اونایی که ازدواج باهشون جائز هست اونا این حرامه دیگه، یعنی محارم طبعا حرام نیست، به اضافه قیام سیرت القطعیت علا ذالک، سیره قطعی هم قائمه بر این شده در بین متشرف، پس مصافحه با محرم اشکال نه، الا باز خدای نا کرده اگر او حرفای دیگه بیا سر جاش. این معذرت میخوام، حکم اصلی مصافحه لمس و توضیحاتی که دادیم با نامحرم پس حرام شد، اما بریم سراغ دو استثناء، یک هنگام ضرورت، دو با زنان کافره. ولله الحمد.